جنگی قرار داریم، جنگ تمام عیار. و مصداق روشن آیه کریمه ایست که فرمود وقتی شیطان، وقتی ابلیس عرض کرد که لا احتنکن ذریته الا قلیلا، قال اذهب، به پنج ابزار شیطانی اشاره شد. و اجل بعلیهم بخیلی که و رجلی که مشارک هم فی الانبال و الاولاد و عد هم، ابزارهایی که در این جنگ بکار میگیرند. اجل بعدی هم بخیلک و رجلک، ظاهران خیل کنایه از ابزارهای تسلیحاتی است دیگه، ابزار جنگ. خیل رجل هم نیروهای جنگی، خیل و رجل، خب البته شامل نیروهای غیر جنگی هم میشه، همه این نیروهایی که نیروهای انسانی که در اختیار دارند. خیل نیرو سمت نیروی غیر انسانی، ابزارهایی که در این جنگ به کار میگیرند. و رجل ظاهرا نیروی انسانی است، ظاهرا چنین است. اجل والیم به خیلی که و رجلک و شارکم فی الاموال و الاولاد، شارکم فی الاموال و الاولاد، این مشارکه یعنی سهمی از اموال اونها رو در اختیار بگیر برای تحقق اهداف خودت، نسل اونها رو در اختیار بگیر، نسل جوان اونها رو در اختیار بگیر. و عدهم، و اونها رو با تمنیات و آرزوهای دستیابی به زندگی بهتر یا لذت بیشتر فریب بده. این وعدهم فریب شیطانی است که برای به خدمت گرفتن آدمیان و بنی آدمی زادگان از این ابزار استفاده میکنه. این پنج ابزار ابزارهای شیطانی، ابزارهای جنگی و ابزارهای غیر جنگی. خیل ابزار انسانی، نیروی انسانی. عجل مشارکت در اموال، به کارگیری امکانات اقتصادی. مشارکت در اولاد، به کارگیری نسل جوان نپخته و عاطفی و تحت تأثیر قوای شهوانی. و عدهم، اونها رو با آرزوها به سمت اهداف خودت روانه کن. ما یک همچه جنگی رو امروز مواجهیم، یعنی دشمن شیطان امروز همه این امکانات خودش رو برای جنگ با اسلام، جنگ با اسلام اهل بیتی مخصوصا صلوات الله علیهم به کار گرفت. کسی هم با ایران به عنوان ایران جنگ نداره، ایران به عنوان اسلام اهل بیتی باش جنگ کنه. جمهوری اسلامی یعنی تجلی اسلام اهل بیت صلوات الله تعالی علیه. البته چارچوبهای کلانش اینه، را ممکنه ما در بسیاری از برنامه ها موفق نشده باشیم با اون چه اسلام ناب اهل بیت میگوید عمل کرده باشیم، ولی مسیر اینه، چارچوبهای کلان کار ما چنین است و اونها با این دشمنه. ما در تجربه ای که در این سنین گذشته داشته ایم، حالا در دوران انقلاب، حتی قبل از انقلاب، در چالش هایی که ما با مخالفین داشته ایم، هرگاه اسلام رو ما تبیین کرده ایم و استدلالات روشن رو بیان کرده ایم، مخالفین یا تسلیم شده اند یا ساکت شده اند. یعنی یا اون که دیگه چیزی دستشون نبوده که بخوان در مقام احتجاج وارد میدان بشه، تسلیم شده اند یا سکوت کردند، چون نمیتونستن مقابله کنند. و سکوت اونها نتیجه اش این میشده که مردمی که میشنیدند و اطلاع پیدا میکردن بر اونچه بین ما و اونها گذشت، در اونها اثر مثبت داشت، اونها با حق آشنا میشدن. من خیلی از این نمونه ها دارم که یعنی با کسانی که با اونها، اونایی که مخالف بودن در از نظر فکری با ما، وقتی وارد بحث میشدیم، وقتی خوب مسئله برشون تبیین میشد، برهانی میشد، یکی از این دو گزینه در برابرشون بیش از این نبود، یا تسلیم باید بشن یا اگه تسلیم نشن لااقل سکوت کنن و شرشون رو کوتاه کنن. ما در چنین شرایطی که درون به سر میبریم باید تلاش کنیم که انشالله در این عرصه ورود کنیم. اولا طلاب ما، فضلای ما، هر کس در حدی که میتواند حضور پیدا کند در این میدان نبرد. اونایی که میتونن توی فضای مجازی حضور پیدا کنن، حضور پیدا کنن. اونایی که میتوانن در بین مردم حضور پیدا کنن، حضور پیدا کنن. اونایی که میتوانن از طریق منبر، از طریق حضور در مساجد، از طریق مقاله، از طریق فضای مجازی، از طریق تولیدهای فرهنگی، تولیدهای رسانه‌ای، تولید کلیپ، غیر کلیپ، هر شکل که میتوانن حضور پیدا کنند، وظیفه دارن حضور پیدا کنند، هم تبیین کنند و هم دفاع کنند، هم حقایق اسلام رو، حقایق مکتب اهل بیت رو تبیین کنند، حقایق انقلاب رو تبیین کنند. ما جای بسیار تأسف دارد که ما مثلا ببینیم در حوزه ها لااقل بی تفاوتی نسبت به مسائل انقلاب وجود داره. این بی تفاوتی نسبت به انقلاب این یک ناشکری عظیمه، ناشکری است. ما مشکلمون در گذشته ها مشکل انبیا صلوات الله تعالی علیه، مشکل ائمه اطهار صلوات الله تعالی علیه، دشمنان اصلیشون نبوده. البته دشمن داشتن، دشمنان اصلی با انبیا دشمنی کردند، ولی اگر توده مردم با اون دشمنان اصلی همراهی نمی کردند، دشمنان اصلی موفق نمی شدند. گاهی توده مردم از دو طریق همراهی می کرد. طریق اولی که فریب می خورد و جزو خیل و رجل دشمن می شد، دشمن تأثیر می گذاشت در اونا. آدم گاهی خیلی تعجب می کنه که مثلا یک کسی دو پرچم وجود داره، یکی پرچم علی بن ابی طالب، یکی پرچم معاویه. چطور به خودش اجازه میده بره زیر پرچم معاویه؟ پرچم حسین بن علی صلوات الله تعالی، پرچم یزید بن معاویه. حالا دلیلم نداشته باشیم، قرآنم نباشه، روایت رسول اکرم هم نباشه، ما باشیم و همین خود حسین بن علی صلوات الله تعالی با همین یزید بن معاویه، یه انسان خودش باشه دو خودش، کدوم وجدانی قبول میکنه که بره زیر پرچم یزید و از زیر پرچم حسین بن علی صلوات الله تعالی نره؟ این چطور میشه که اون وقت یک همچه جمع غالبی از مردم میرن زیر پرچم معاویه؟ چجور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ آدم وقتی تاریخ رو میخونه واقعا آدم، من گاهی جستم گریه میکنم است وقتی آدم میخونه حوادث تاریخ و اون چه برای امیر المومنین صلوات الله تعالی علیه گذشت. میگن علامه امینی برمون عبابی نام کرد، میبرمون خیلی وقتا میدیم ایشون وقتی وارد حرم حضرت امیر میخوابیشه اذن دخول که میخوند منفجر میشد از گریه، یعنی بیاد مظلومیت امیر المومنین میبود. خیلی مظلومیت امیر المومنین مظلومیت سختی است، از مظلومیت های دیگر برتره. هیچ مظلومی به اندازه علی بن ابی طالب مظلوم نشده در تاریخ. با اینکه مظلومیت امام حسین خیلی مظلومیت بالایی است و دل آدم رو میسوزاند و یتفطر منه القلب، واقعا مزالک در قیاس با مظلومیت امیرالمومنین لکس شیء. مظلومیت امیرالمومنین خیلی مظلومیت شیء. یکی از این مظلومیت ها همینه که آخر چطور میشه شما یه هر سبت خدمت شما من هوان دنیا علالله هنی قال معاویتون و علی، تو چه وجه قیاسی وجود؟ علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، اون قله علم، اون قله معرفت، اون قله زهد، اون قله تقوا، اون قله عبادت، اون قله شجاعت، اون قله اجتهاد و ورع، او با یه آدم مثل معاویه ابن ابی سفیان چجور میشه که این پرچم رو خالی میگذارن زیرش؟ تا اونجایی که علی ابن ابی طالب میفرماید که لبدت تو ان اصارف اصحاب معاویه رو با اصحابی صرف دینار بدرم، یعنی یکی بدم 20 تا مثل یاران معاویه بگیر. چجور میشه اینجا؟ یکی از دلالش همینه، گزدرانش این است که دشمن سعی میکند با ایجاد تردید، شک، عمده ابزار دشمنان خدا در طول تاریخ تشکیک بود. این که در قرآن کریمم اگر مراجعه کرده باشید میبینید که وقتی قرآن کریم قول اقوام دشمن انبیا رو، اون اقوامی که در برابر انبیا می ایستدن، حرفشون این بود انا لفی شک مما تدعون الیه، لفی شک، چون جرأت نداشتن انکار کنن، چون انکار دلیل میخواد، دلیل نداشتن. آن کسانی که با ما فرض کنید به مبارزه فرهنگی برمیخیزن، بر مدعاهاشون نمیتونن دلیل اقامه کنن، دستشون از برهان خالی است، اما تشکیک میتوانن بکنن. ابزار تشکیک ابزار اصلی دشمنان دین خدا بوده در طول تاریخ. و انا لفی شک مما تدعون الیه، ایجاد تشکیک، ایجاد تشکیک کار آسون نیست. عبده بدیهیات رو میشود مورد تشکیک قرار ده. الان روزه، کسی میتونه همین الان بیاد بگه که نه، کی میگه روزه؟ شاید تو خیال میکنی روزه، شاید تو چشمت اینجوری عادت کرده نور رو اینجوری میبینی. یعنی عبده بدیهیات رو میشود درش تشکیک کرد، همونطوری که عبده بدیهیات تشکیک کرد. این همه آدمی که به خدا ایمان نداره، از عبده بدیهیات وجود خدای متعال. خدا رحمت کنه بر اون آقای صدر رضوان الله تعالی، این مرد بزرگ قدرش هنوز هم دانسته نشد. این کتاب اساس منطقیه در استقراء ایشون خیلی کتاب مهمی است. حالا من کار به خود کتاب ندارم، اما به نتیجهش کار دارم که ایشون در استدلال بر وجود خدا میفرماید که همه حقایق علمی تجربی، حقایقی که در علم وجود داره، به این بدیهی ترین مسلم ترین مسائل علمی رو بگیرید، فرض کن قانون جاذبه، یا مثلا فرض کنید که مثلا جسم به وسیله درجه حرارت 100 مثلا آب تبدیل به بخار میشه، یا جسم به وسیله حرارت تمدد پیدا، هم مسلمات علمی خیلی روشنه. همه این مسلمات علمی از لحاظ قوت دلیل اصلا به پای قوت دلیل بر وجود خدا نمیرسه، چون همه اینها مبناش استقراءه، مبناش تجمیع احتمالات. بگو 1000 احتمال، بگو 1000، 1 میلیون، بگو 2 میلیون احتمال، اینا رو هم ترکیب میکنید، از چی در میاد؟ از این قانون در میاد. این همه قوانین علمی که از فیزیک و شیمی و هواپیما که پرواز میکنه بر اساس چه قانونی؟ این قانون تجربی است، این قانون تجربی هم تجربه شده دیگه. تجربه شده یعنی چی؟ یعنی احتمالات موفقیت اینها با تجربه هی تراکم احتمال پیدا شده، تا چی؟ تا به اینجا رسیده که این موفقیت 100%. البته 100% با منطقیه با معنام نیست، 1% احتمال خلافش هم میمونه. ولی این همه احتمال برای وجود خدا، ببین شما چقدر میتونی احتمال جمع کنی؟ این چقدر قرائن احتمالی مثبتی وجود، همین قرائن تجربی ها، نه حالا دلائل برهان و علمی و برهان صدیق و برهان نظم و برهان نبیدون کنار، نه همین تجربی، همین تجربی که از هنرهای مرموع آقای صدق قدس الله روح این بود که چون اثبات کرد که ما با تجربه میتونیم اثبات وجود خدا، این با همین رابطه تجربی استقرایی که شما قضای علمی رو چگونه اثبات میکنید و چه روشی، با همین این همین روش ما اثبات وجود خدا، منتها با درصد یقین بسیار 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 بالاتر، با درجه یقین بسیار بسیار بالاتر. یعنی نسبت بداهت در مسئله وجود خدا از نسبت بداهت در هر قضیه علمی نه تنها برتره، که صدها برابر، هزاران برابر برتره. اینقدر مسئله بیانه، نه تو مسئله وجود خود تشکیل، تو مسئله وجود خود تشکیل. اینجوریست، ما باید در میدان حضور پیدا کنیم. اولا به مردم بگیم این حرفی گاهی رواج پیدا میکنه، این حرف حرف درستی نیست که ما باید اول در همه چیز شک کنیم. نه، حرف غلطیه. اصلا شک چیز خوبی نیست. حضرت سجاد صلوات الله علیه در اون دعای معروفشون فإن الشكوک والظنون اللواقح الفتن ومكدرات لصف المنائح والمنن. کی گفته شک خوبه؟ منتها اگه شک عارض شد خب آدم باید تلاش کنه که از این شک خارج بشه، به یقین برسه. شک خوب نیست. خوشا به حال اون کسانی که از آغاز حقایق براشون مثل روز روشن، اصلا شک نمی کنه. اینا خوبه. ما نباید بگیم مردم بیاید برید شک کنید. حرف غلطیه. مردم برید حرفای دیگران رو بخوانید تا شک کنید، بعد بیاید به یقین نرسید. این حرف غلطیه. بابا وقتی ما میدونیم این طرف رو غلط داره میزنه، بعد چی به حرفش گوش کنیم؟ ما لازم نیست اول حرف کسی رو بفهمیم تا بفهمیم راست میگه یا دروغ میگه. ببینو رفتارش چیه. بابا آمریکا، این غربی‌ها، بگذاریم از حرفایی که میزنن، این رفتارشون رو آدم ببینه. خب اینا هر چه ظلم در این 300 400 ساله اخیر در دنیا اتفاق افتاده از همین غربی هست. همشون هم در ظلم هم دیگه شریک بوده. چقدر آدم کشی شده، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ هایی که تو همین قرن 21 به اصطلاح، همین قرن به اصطلاح فعلی که ما در اون هستیم، 21 میلادی به حرف اونها، از اول این قرن تا به امروز همش جنگ بوده. همش جنگ. جنگ افغانستان و جنگ عراق، جنگ سوریه و جنگ یمن. خب شما همش که جنگ میکنید، دستتون تا مرفق تو خون آلوده است، چطور ادعای حقوق بشر میکنید؟ ما باید برای مردم تبیین کنیم، بگیم آقا جون، خب ما که میدونیم اینها همه شر محضند، چرا به حرفاشون گوش میکنیم؟ چرا بهشون اعتماد میکنیم؟ چرا به رسانه هاشون گوش میکنیم؟ گوش نکنید. گوش کردن به رسانه های غربی، نگاه کردن به پیام هایی که میدهند، این حرام از شرع. من استمع الى ناطق فقد عبده، فان كان الناطق ينطق عن الرحمن فقد عبد الرحمن، وان كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. و این همه ناطق به لسان شیطانند. و چرا گوش میکنید؟ چرا دنبال میکنید؟ چرا باور میکنید؟ چرا شیطان شما رو اینقدر فریب میده؟ نماز خان حرفش بیشتر جای باور داره یا نماز نخان؟ دو تا چهار تاست. بقیه آدمی که نماز میخونه به خدا اعتقاد داره، یه چیز اعتقاد داره. این از دروغ گفتن بیشتر در امان هست. نمیخوام بگیم هیچ دروغ نمیگه، اما اگر فرض کنید درصد احتمال دروغ گفتن تو آدم نماز نخون مثلا 50% تو این اقلا 20% نماز میخونه. اقلا تو لشکر سید الشهدا حضور داره، پای منبر سید الشهدا حضور، شهید داده برای خدا. اینا دروغ میگن یا اونایی که آدم کشی میکنند و آدم کشی کردند و اصلا اساس کارشون بر دروغه. اساسا تمدن غرب و فرهنگ غربی مبنای اساسیش دروغ است و فریب. در این مسئله بیهجابی، کشف حجاب، کدوم آدم عاقل وجود داره که نتواند تشخیص بده که کدوم یک از این دو بده، کدوم یک خوبه؟ زن با حجاب باشه، با عفاف باشه، با شکوه در بین جامعه حضور پیدا کنه، چادر بپوشه یا حجاب کامل داشته باشه، با حرمت و شکوه حضور پیدا میکنه، مردها براش حساب قائل میشند، خودش در معرض نگاه مردهای هرزه قرار نمیده، خودش در معرض نگاه‌های بد قرار نمیده. این نگاه بد منتقل میشه به زن. از کشف حجاب بیش از اون چه مردها آسیب ببینند، خود زن آسیب میبینه. زن میفهمه نگاهی که بهش میشه چه جور نگاهیه. این نگاه خیلی مسئله مهمی است. این که در روایات اون داریم النظرة سهو من سهام ابلیس خیلی مسئله مهمه. نگاه خیلی اثر داره. تا اونجا اثر داره که ما در روایات داریم که کسی رو که معصیت میکنه بهش نگاه نکنید در حال معصیت کردن. نگاه که بکنی به انسان معصیتکار با نگاه کردنش، نگاه کردن به او، این آلودگی به یه شکلی به تو منتقل میشه. این انتقال آلودگی به وسیله نگاه از انتقال آلودگی در نتیجه تماس با یک انسان کرونایی آسیبش بیشتر. چطور کرونا برای یک جامعه مضر میکشه؟ آدم میکشه، چون سرعت انتقال داره. سرعت انتقالی که از طریق نگاه اتفاق میفته از سرعت انتقال به وسیله لمس و به وسیله چشیدن و وسیله نفس کشیدن و اینها خیلی بیشتره. خب یه خانمی که بی حجاب میاد توی جامعه خودشو نشون میده، خودشو نشون میده یعنی چی؟ یعنی مردا خوشتون بیاد از نگاه کردن من، منم خوشم میاد که شما خوشتون میاد. اینه معنی بی حجابی، تعارف نداره که. ما دلسوز مردمیم، ما دلسوز جوانهای خودمون هستیم، ما دلسوز اون دخترکی هستیم که خیال میکنه کار خوبی میکنه بی حجاب بیاد تو خیابون. ما دلسودش هست، او دختر ماست، او دلبند ماست. ما نمیتوانیم شاهد سوختن او باشیم در جامعه، ما نمیتوانیم شاهد این باشیم که یک آتشی در جامعه ما بیفروزد که هم خودش را بسوزاند هم جامعه را بسوزاند همراه خودش. ما دلسوز شما هستیم. بی حجابی رواجش در جامعه یعنی تجویز، بهره برداری جنسی نامشروع از زنان در یک جامعه. این خوبه که بهره برداری جنسی نامشروع اتفاق بیفته؟ میگید بهره برداری جنسی نیست؟ دروغ میگید. شما خوشتون میاد به زن اجنبی نگاه کنید وقتی زیبایی های خودشو نشون میده به شما؟ خوشتون میاد، مردید دیگه. اگه بگید خوشمون نمیاد دروغ میگید، خودتونم میدونید که دروغ. خوشتون میاد. شما که خوشتون میاد و بهش نگاه میکنید با همون خوش آمدن، او خانومه هم خوشش میاد، هم خوشش میاد که شما خوشت میاد. یعنی چی؟ یعنی انتقال آلودگی توی یک جامعه. ما نمیتونیم توی جامعه خودمون بیهجابی رو تحمل کنیم. ما اجازه نخواهیم داد بیهجابی در جامعه اسلامی من رواج پیدا کنه. رواج بیهجابی این رواج فساد، یعنی یک کرونای آدم کش و جامعه نابود کن. امروز به حجابی کرونای جامعه ماست، تعارف هم نداره. باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد. اون کرونایی که همه جامعه رو سریع آلوده میکنه این کروناست. کرونای جسمانی میشود جلوش رو با واکسن گرفت، میشود جلوش رو با ابزارهای دارویی گرفت، درمانش کرد. اما این کرونای جانی، این کرونای روحی، این بیش سادگی قابل شستشو نیست، قابل درمان نیست، قابل پیشگیری نیست. نکنید این کار رو. اونهایی که سرنوشت جامعه اسلامی برای اونها مهم هست کمک کنند و از انتشار این پدیده خطرناک در جامعهمون جلوگیری کنند. مغازه‌دارها کمک کنند، مؤسسه‌دارها کمک کنند، مسئولین ادارات کمک کنند، نهی از منکر کنند، بگن که این کار بد زشته. خانواده‌ها کمک کنند، پدرها و مادرهای تجربه دار کمک کنند، بچه‌هاشون رو متوجه کنند. همه تلاش کنیم. از فرصت ماه رمضان باید استفاده کرد برای ریشه‌کن سازی پدیده خطرناک بی‌حجابی در جامعه اسلامی ما. از فرصت ماه رمضان باید استفاده کرد در نهی از منکر و امر معروف. نهی از منکر مقدس‌ترین وظیفه انسانی، اسلامی، الهی و ملی است. نباید کاری کرد که امر معروف و نهی از منکر در جامعه ما ضعیف بشه. هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. اینکه شرایط اقتصادی ما چیست، این که ما در شرایط خوبی هستیم یا نیستیم، این هیچ بهانه‌ای برای ترک نهی از منکر نیست. چه در قم، چه در تهران، چه در شهرستان‌های دیگر، چه در مثل مشهد و جای دیگر همه موظفند نسبت به نهی از منکر قاطعانه اقدام کنند و از هیچ چیز در این راه نترسند. و شما که مبلغید به این آیه عمل کنید: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. بگید روی منبرها، بگید لا يخشون احدا الا الله، در فضای مجازی حضور پیدا کنید و اعلام کنید: مردم همه با هم دست به دست هم بدهیم برای جلوگیری از این کرونای معنوی و این کرونای خانمانسوز و این کرونای جامعه سوز و این کرونای بنیاد برانداز اخلاق در جامعه اسلامی امان، کرونای بی‌حجابی، کرونای کشف حجاب. این رو همه با هم دست به دست هم بدیم و این کرونای خطرناک رو انشاءالله در جامعه ریشه کن کنیم و دشمن رو از آسیب رسانی به جامعهمون، به پاکی معنوی جامعهمون، به صفای معنوی جامعهمون، به خانواده ها از آسیب رسانی به بنیاد خانواده دشمن رو ناامید کنیم. اینها میخوان با این ترویج بی حجابی بنیاد خانواده رو میخوان از بین ببرن، بنیاد فرزندآوری رو میخوان از بین ببرن، استقلال زن رو میخوان نابود کنن. زن بی حجاب زن مستقلی نیست، زن بی حجاب زن آزاده این نیست، زن دربند شهوته، زن دربند نگاه دیگرانه، زن دربند ارضای دیگران هست. زن بی حجاب زن آزاده نیست، باید متوجه باشند. البته ما معتقدیم که دختران ما، حتی اون دخترانی که حالا زنان و دخترانی که دست به بی‌حجابی می‌زنن، از روی بی‌توجهی است. اینها رو ما نمی‌خوایم نفی کنیم از جامعه خودمون، نمی‌خوایم بگیم اینها آلوده هستن، ولی می‌خوایم که انشاءالله از این روش دست بردارن. اینها دختران ما هستند، زنان جامعه ما برای ما محترمند، حتی اگر مرتکب یک اشتباهی بشن برای ما محترمند، ما دلسوز اونها هستیم. ولی میخواییم متوجه کنیم اونها رو به خطری که از ناحیه دشمن داره بر ما تحمیل میشه و این عزیزان ما رو، این دختران ما رو، این زنان محترم ما رو به عنوان ابزاری برای آلوده سازی جامعه ما به کار میگیرن. نکنن این کار رو. دختران عزیز ما، همشون برای ما عزیزن، همه ایرانی ها، دخترانشون، مادرانشون، زنانشون، مردانشون، پسرانشون، جوانانشون، همه برای ما عزیزن. یک نفر از اینا آسیب ببینه مثل این است که به ما آسیب وارد شده. آسیب دیدگی هیچ شک برای ما قابل تحمل نیست. ما امیدواریم انشاءالله تعالی عزیزان ما، جوانان ما، دختران ما، زنان ما هوشیارتر باشند و همه کمک کنیم و از این آسیب خطرناک کرونا در جامعه جلوگیری کنیم. کرونای معنوی که از کرونای جسمی خطرش بیشتر و سرایتش بیشتر و واگریش خطرناکتر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه بر بال سخن رو شنیدیم با موضوع شیوه صحیح امر به معروف که توسط آیت الله محسن عراقی بیان شد. ساعت 13:30 راه اینجاست رو به مدت 25 دقیقه بشنوید.
راهی فراسو تر زراه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبی‌گرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه اینجاست.
اینجا
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها، با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو معارف با مجموعه راه اینجاست. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه همونطور که میدونید استفاده میکنیم از محضر استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص پاسخ به سوالات شما در حوزه